من تیکه تیکه بکند اینجور.
بله، حتی اثر اون کار همین است و غیر از این نیست. تناسب میان جرم و میان مجازات در جرم و مجازات های اجتماعی و قرار دادی است، نه اون چه که در نظام تکوینی عالم قرار داده شده است که اثر به اصطلاح مقدمه و نتیجه است. اونجا این تناسب ها نیست، نه در کار خوب شنین است و نه در کار بد شنین است. این نوع دوم. در دنیا از این جور جرم و مجازات های طبیعی زیاد داریم. در اون دنیا چطور؟ در اون دنیا جرم و مجازات، جرم های این دنیا و مجازات های اون دنیا نظیر این جرم ها و این مجازات های طبیعی است که اثر وضعی و ذاتی عمل انسان است. یعنی اگر به شما میگن آقا ربا که میخوری در اون دنیا شکمت پر از آتش خواهد شد، نه اونجور مجازاتی که یعنی اگه فلان جرم کردی مثلا شهربانی چند تا شلاق بهت میزنه جرم قرار دادی، یعنی اثر این کار همین است که در اونجا شکمت پر از آتش باشد، بلکه یک درجه بالاتر. مگر از این که اثر تکوینی باشه یه درجه بالاتر هم ممکن است؟ بله، یه درجه بالاترش چیه؟ یه درجه بالاترش این است، اون چه که در اون دنیا به صورت مجازات میبینی نفس عمل توست در این دنیا، نه اثرش، حتی عینیت و وحدت است. الذين ياكلون الربا لا يقومون انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که دارن ربا میخورن، قرآن اینجوری فرماست، اونها که دارن ربا میخورن الان دارن در آب در شکم خودشون آتش میخورند، ولی چون در این دنیا هستن به این پرده بدن هست احساس نمی کنن. تا رفتن یک مرتبه علو میگیرن. همون ربا خوردن همان است و آتش بلعیدن همان. مجازات یعنی چه؟ یعنی تجسم عمل تو، تجسم عمل تو در این دنیا در اون دنیا این است. وقتی که میگوین الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگهای جهنم است، خیلی واضحه که داره میگه. یعنی اگر جناب عالی طبیعتت الان طبیعت سگو در رندگی نباشد غیبت نمی کنی. این غیبت تو الان در رندگی معنوی است. پس الان سگ هستی و در رندگی هم داری میکنی و مانند سگ هم از لاشه مردار داری استفاده میکنی، منتهاش نمیفهمی و حس نمیکنی. وقتی که به اون دنیا رفتی خودتو میبینی به همون صورت واقعی و حقیقی خودت، خودت رو به صورت یک سگ میبینی و اون خورش سگ را هم میبینی و اون لاشه مردار را هم میبینی که داری میخوری. دیگه برو برگرد ندارد. اون زرک آمد خدمت رسول خدا نشسته بود، رسول خدا بهش قضای تعارف کرد، فرمود که بخور. عرض کرد یا رسول الله روزه دارم. فرمود نه روزه نداری بخور. یا رسول الله روزه دارم. نه روزه نداری بخور. اصرار کرد که حتما روزه دارم، آخه من خودم پاشدم سحری کردم قصد روزه کردم، من خودم میدونم روزه دارم. تعجب کرد چرا پیغمبر فرماید که روزه نداری تو. فرمود میخوای بهت ثابت کنم که روزه نداری؟ ثابت کنید یا رسول الله. یه اشاره ملکوتی کرد از حلقش تارهای گوشت ریخت. این که اشاره ملکوتی این نفس حقیقت را به خودش نشون داد. ای کرد. فرمود اینه چیه؟ من نمیدونم یا رسول الله چیه. صبح که نشستی غیبت کردی همینا بود که داشتی میخوردی؟ اینا رو صبح خوردی در غیبت، منتهاش با دهن غیبت خوردی و با زبان غیبت خوردی. پس الغیبت و کلام و کلاب ادام و کلاب نار معنیش این است. پس ببینید مجازات اونجا یعنی چه؟ یعنی همین تو صورت تجسم یافته اخرویش. وقتی میری اونجا میبینی بهشتی که در اونجا میبینی می تمام اعمالته. شما آمدی اینجا یک قدم خیر برداشتی، میبینی از عملت اونجا به تو لبخند میذارن. یک گناه مرتکب شدی، میبینی گناهت میاد سراغ تو. شخصی آمد خدمت رسول اکرم، عده‌ای آمدن، تازه مسلمان جز وقته ها بودن، عرب بودن، سواد نداشتن، از حضرت خواستن که نصایحی بکند. حضرت هم نصایح بسیار پر ارزش کرد چون سواد نداشتن. یا رسول الله، ما که نمیتونیم اینا رو حفظ کنیم، پس یه نفر بگید بیاد اینا رو به صورت شعر در بیاورد که ما شعر رو خوب میتونیم حفظ بکنیم. فرمود بگید حسان بن ثابت بیاد اینا رو به شعر در بیاره که بتونن حفظ کنن. یه مرد دیگر اونجا حاضر بود، شاعر بود، قبل از اینکه حسان برسد به شعر در آورد. اولین جملش این است: تخیر خلیطا من فعالک انما قریض الفتی فی القبر ما کان یفعل. یعنی برای خودت مونسی انتخاب بکن از اعمال خودت که انیس هر کسی در قبرش همون خود عملش است. این ده میگن یه مرد ملکوتی، این ده میگن مردی که اون جهان رو دیده و داره بیان میکند. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلی آقای شیرازی، یه شب دیگه هم اسمشو بردن، از بزرگترین مردان دیست من در عمرم دیدم. نهج البلاغه برای ما درس میگفت، در اصفهان تابستان رو گذرفته بودیم. این پیرمرد، این نهج البلاغه، اصلا خودش نهج البلاغه مجسم بود. عالم آخرت رو اونجا که حضرت امیر در یک قسمت های شهر می دادن، می گفت و می گفت و می گفت، این پیه همجر عشقش هم مثل ناودون جاری بود. یه وقت این جریان یه خوابی رو خودش نقل کرد، گفت یه وقتی من خودم خواب دیدم، خواب دیدم که مردم. خب مرد عالمی بود، عالم عالم، خواب و بیداری هم همه چیز رو بهتر از دیگران درک می کند. گفت درست دیدم همون طوری که به ما گفته بودن که مردن چجور است، مردن رو دیدم، خودم رو جدا از بدنم دیدم، بدنم رو دیدم، آوردن قبرستان، کنار قبر گذاشتن، بعد دفن کردن، روش خاک ریختن، همه رفتن، تنها موندم. تنهای تنها که موندم یک مرتبه دیدم یک سگ وارد قبر من شد، سگ سفید منتاش. گفت تا سگ آمد خودم همونجا حس کردم که این سگ اخلاق من است که تجسم پیدا کرده با آمد. این مرد یه مردی بود که ارتباطش با علی علیه السلام و خاندان علی با پیغمبر، هر وقت اسم پیغمبری می بود اشکش جاری بود بدون استثناء. هر وقت نام علی رو می برد اشکش جاری بود، هر وقت نام سید الشهدا رو می برد اشکش جاری بود، نام هر یک از ائمه رو که می برد اشکش جاری می شد. عجیب مردی بود، عجیب مردی بود. یک دهه آمد در قم، مرحوم آیت الله بروجردی ازش دعوت کردن در منزل ایشان منبر برود. این منبر خاصی هم می رود، از نهج البلاغه تجاوز نمی کرد. ما میدونیم که مجالس طلاب را کمتر کسی اصلا میتونه تکون بدهد. این اونجا که منبر میرفت، از اول منبرش تا آخر منبرش، این مجلسی که مملو و متروس از اهل علم و معممین بود، از در ظرف این یک ساعت جز گریه و این حرکت کردن این شانه ها چیزی دیگری نبود. یک که مرد عجیبی بود. برای این جمله آخر که میگم، ما من و شما را مغرور نکند، مال یه همچه اشخاصی. گفت من در اضطراب بودم که آقایی که من با او ارتباط داشتم، گفت من شناختم سید الشهدا سلام الله علیه بود، آمد گفت قصه نخور، من او را از تو جدا میکنم و از من جدا کرد. قرارم این جهت است. این اتفاقا حساب دنیا و آخرت یک همچه حسابی است. قرآن چی میفرماید؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء یبدلو ان بینه و بینه عمدا بعیدا. میگه اون روزی که هر کسی هر عملی که کرده است از خوب یا بد، عمل خودشو اونجا حاضر میبیند. درباره عمل سوء میبیند، میفرماید که ولی عمل بد خودش وقتی میبینه دلش میخواد که بین این و عمل بد فاصله بشه، فرار کنه از این عمل بد خودش. مثل یه آدمی که یه فرزندی رو به وجود آورده، فرزند شریری که همیشه هر لحظه آهنگ کشتنش رو داره، همیشه میخواد از فرزند خودش فرار بکنه، اینجوری میخواد فرار بکنه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، قرآن میگه که هر چی که در این دنیا عمل کردن در اون دنیا حاضرش میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که در این دنیا به اندازه وزن یک ذره، یعنی اون واحد کوچکترین واحد، حالا وقتی میگن ذره کوچکترین واحد، حالا میگن اتم، یعنی اون کوچکترین واحدی که، هر کسی که به اندازه یک ذره کار نیک بکند، اونجا کار نیکش میبیند. اگر کسی هم به اندازه یک ذره کار بد بکند، باز کار بد خودش رو اونجا میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس ببینید آقا، پس حسابی این که آقا آیا تناسبی میان این جرم و مجازات هست، خیال ما کردیم که آقا خدا در اون دنیا نشسته است مثل قوه مقننه و قوه مجریه این دنیا، یه مجازات های قرارداد کرده بین خودش و بندگان خودش، برای این که بندگانش در اون دنیا دو مرتبه مرتکب جرم نشن، یا برای این که کشفی و عقده دلی از خدا در اونجا خالی شده باشد، یک جرم های مجازات های قرار داده، بعد میخواییم چونه بزنیم با خدا، خدایا این مجرم ما با اون مجازات تو در اونجا تناسبی نداره. خدا جواب بوده که من مجازات جدای از جرم ندارم، پس مجازات جدا از جرم وجود ندارد، همون جرم عین مجازات است، نه جرم غیر از مجازات است. من پیغمبرانم فرستادم به شما حالی کردم، گفت آقا دروغ یعنی این. حدیث است آدمی که دروغ میگوید و خودش لذت هم میبرد، خیال نمیکنه کار بدی کرده است، گندی از دهان او بالا میرود، گندی که آدم ها حس نمیکنند ولی فرشتگان احساس میکنند، تا حرف آسمان میگن، نه این افلاکی که ما در دنیا فرض میکنیم، عالم معنوی، تا هفت آسمان فرشتگان رو متعظی میکند. خب گفتیم، چرا باز دروغ میگیم؟ راجع به غیبت گفتیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. گفتیم که غیبت کردن خوردن گوشت برادر مؤمن است در حالی که او مرده است، چرا غیبت کردی؟ در باب ربا گفتیم یک ذره ربا خورد، یک درهم ربا خوردن باشه یا بیشتر، هر چی بخواد باشه، آتش جهنم خوردن و بلعیدن است، چرا خوردی؟ ما که اونجا مجازات جدا از عملی نداریم، نه در بهشتش و نه در جهنمش، تمام بهشت ساخته خود شماست و تمام جهنم هم ساخته خود شماست. ما گفتیم به شما اطلاع دادیم، فقط به شما خبر دادیم، گفتیم ایها الناس، شما که به اون دنیا میایید از دنیای کشت میایید به دنیای بهره برداری، هر چی که بهره برمیدارید محصول های خودتون است که اونجا قبلا فرستادید. گفت برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ای درید پوستین یوسفان، اینها که آقا شما این بیرید، یک شب دیگه هم گفتم اینها که ادبیات عالی عرفانی به وجود آوردن، اینا از اسلام مایه گرفتن، اگه اسلام نبود مثنوی دهنش میچرید که بتونه این شعرها رو بگوید، اینا را از اسلام گرفته است، از قرآن که عرض کردم اینها را مایه گرفته است. ای درید پوستین یوسفان، ای کسی که دیگران را آزار میرسانی، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. زنچه می بافی همه روزه بپوش، زنچه می کاری همه روزه بنوش. گرزخاری خسته‌ای خود کشتی. گرزخاری خسته‌ای خود کشتی. ورحری رو قدری خود رشتی. چون ز تو زخمی به مظلومی رسد. اون درختی گشت و زن زبوم رست. حالا رست به حسب شعر باید خوند. چون که از تو چون ز تو زخمی به مظلومی رسد. اون درختی گشت و زن زبوم رست. میگه اگه درخت زبوم شنیدی، زبوم رو خودت اینجا کاشتی، تخمشو اینجا خودت کاشتی. میگوید تو که در این دنیا ما رو گزدم شدی، این سخنهای تو ما رو گزدم است. ما رو گزدم میشود گیرد دمت. این است پس حساب تناسب جرم و مجازات. در اونجا معلوم شد که یه حساب از کجاست، اشتباه از کجاست. آقای برتران راسل تو کتابش می‌نویسه این چه حرفی است که این آن مذهبی ها دارن میگن؟ میگن ما یه خدایی داریم که ما در این دنیا یه جرمهای خیلی کوچکی مرتکب شدیم، هی مرتب اونجا هی دارن ما رو مجازات میکنن، مجازات میکنن، مجازات میکنن. این بابا اینقدر شعورش نرسیده که بابا این مجازاتی که تو کلت رفته مجازات اجتماعی است، مال زندگی این دنیاست. یه اصلا حس نکرده و نفهمیده که اون دنیا با این دنیا فرق دارد. اگه خدا برای اون دنیا مجازاتی و پاداشی جدا از اعمال احدی معرفی نکرده، فقط اعلام کرده آقا هر کسی به سوی اعمال خودش محکوم میشه و دیگه بشه نه حرفی نیست. این چند بیت سعدی رو بخوانم و به عرایض خودم خاتمه بدهم. نصیحت هست، نتیجه همه اینها باید پند و اندرز و موعظه باشد. آقایان به این خیالات واهی بچگانه خودتون یه وقتی مغرور نشید. آقا دنیای دیگر، راستی دنیای دیگری هم هست. شاید انبیا این رو گفتن دنیای دیگر برای اینکه خواستن مردم در این دنیا به عدالت رفتار کنن، و الا دنیای دیگر یعنی چه؟ مگه آدم بمیرد بعد زنده می شود؟ وای وای اگر این وسوسه ها در مغز شما خطور بکنن. اون دنیا 100 درجه از این دنیا یقینی تر و حقیقی تر است. شما فکر کنید، حقیقاً لااقل فکر کنید، احتمال میدید لااقل احتمال میدید که حرفهای انبیا راست باشه یا نه؟ به خدا قسم اگر ما احتمال بدیم که کار حرف انبیا راست و درست باشه، عمل ما غیر از این بود. این حرفهای کودکانهی که احیاناً توی نوشته های کتاب ها میمیسه، این احمقیست، از روی بی‌مطالعگیست. کسی که فل جمله با معارف اسلامی آشنایی داشته باشه این فهمه که امثال برتران راسل یه کودک دبستانی هم به خدا قسم به شمار نمیرن. این برتران راسل در افکار فلسفی در نظر من مثل یه بچه هست، یه شارلاتان به علم ندید. اینو نمیدونن، اینا حتی الفبای معارف الهی رو به خدا قسم نمیدونن. با الفباش آسلایی نیستن تا حرف میزنن. چه باید کرد؟ هرچی که از مغرب زلیل آمد آستین اونها نو، هر چرندی که میگن درست است، میگن درست است. وقتی که ما بگیم، میگن مگه میشه مثلا یه فیلسوف مغرب زلیلی هم اشتباه کرده باشه؟ حتی الفباش هم نمیدونن. حالا اون هر به هم جهنمی بخواد برن برن، ولی ما چرا باید گول اون حرفا رو بخوریم؟ ما چرا باید آخرت فراموش کنیم؟ ما چرا باید معاد فراموش کنیم؟ ما چرا باید ندای قرآن رو فراموش کنیم؟